الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله مطرح شد با این که گفتیم که لا یجوز و بیع المجهول، عده‌ای فرمودن اگر مجهول ضمیمه معلوم بشود اشکالی ندارد، معامله‌ای که مجهول و معلوم ضمیمه بوده باشد به یکدیگر صحیحه. شیخ ضمن تشقیق اول بحثشون فرمودن این ضمیمه سه گونه ممکنه باشد. یکی این که اونی که اصل است معلوم باشه و ضمیمه مجهول باشد، یکی برعکس اونی که اصل است مجهول باشه و ضمیمه معلوم باشد، و یکی این که هر دو اصالت داشته باشد در معامله. آیا در هر سه قسم باطلون یا میتونیم بعضی از اقسامشو بگیم صحیح؟ شیخ فرمود یه قسمشو میشود گفت صحیح از عبارت فقها هم برمیاد، اونجایی که اصل معلوم باشه و اون مجهول تبع باشه، ضمیمه مجهول باشد و تبع، اونجا میتونیم بگیم صحیح. اما در اونجایی که هر دو اصلا یا اونی که اصل است مجهوله، اونجا میشه معامله معامله مجهول و معامله قراری و لا یجوز. عده‌ای در همین موارد هم حکم به صحت کرده بودن، مستندشون 7 روایت بود که این روایات مضمونش صحت بیع است در مواردی که مبیع مجهوله، فقط یه مقدارش معلومه، قسمتش معلومه، کفن من السمک و امثال ذلک، امام حکم به صحت فرمود. شیخ اولا این روایات رو تحلیل کرد و فرمود هیچ کدام دلالتی بر این مقصود ما نمی کنند. روایات ناظر به حیث دیگریست، مطلب دیگری رو طرح فرموده، و اون این که در معامله باید چیزی مبیعی حقیقت داشته باشه، وجود داشته باشه، واقعیت داشته باشه که بشه معامله کرد. اونجایی که ندانی مبیعی هست یا نیست معامله درست نیست، اما اگر مقدارش معلوم شد که هست اشکالی نداره. نظیر در بیع عابق سابقا، بیع عبد عابق فراری که نمیدونم بهش دسترسی پیدا میکنم یا نه فاسدون، اما اگر چیزی بهش ضمیمه میکرد معامله میشد صحیح. پس این ضمیمه از حیث این است که چیزی به دست مشتری برسه، نه از حیث معلوم بودن و مجهول بودن. این روایات از اون حیث داره بحث میکنه و کاری به قانون معلوم بودن و مجهول بودن نداره. این روایات دیروز تحلیل شد. ذیل این مطلب چند سطر این رو اشاره میکند شیخ، حالا علا فرض که آمدید گفتید نه این روایات دلالت می کند بر جواز بیع مجهولی که ضم الیه معلومون، یه مقدار چیز معلومی بهش ضمیمه شده، بیع مجهولم درسته، اما این روایات در دو سه مورد بود: شیر در زرع، سمک آجام. آیا همین دو سه مورد رو می خواهید حکم بکنی؟ خیلی مسئله نیست. یا میخواید از این دو سه مورد یه قانون کلی عمومی استنباط کنید، پس بگید همه جا جنس مجهول قابل خرید و فروش، اذا ضم الیه معلومون، اینو میخواید بگید؟ اینو ما دیگه نمیتونیم بپذیریم. اگر خیلی هم اصرار کنید رو این روایات، چون حکمیست خلاف قاعده، حکم خلاف قاعده یقتصر علا مورده، همین دو سه تا مثالی که تو متن روایات مطرح شده همینجا رو بگو، ولی از اینجا دیگه به غیر نمیتونی تعدی بکنی. این سه سطر باقی مونده دیروز تا به بحث امروز برسیم. ثم علا تقدیر دلاله، اگر فرض کنیم این روایات دلالت بکند بر صحت معامله مجهولی که ضمیمه معلوم دارد، این ارید انتزاع و قاعدت منها و هی جواز و ضم المجهول الى المعلوم و ان کان المعلوم غیر مقصود بالبیع الا حیلتا لجواز نقل المجهول. اگر مقصودتون این است که یک قاعده کلی انتزاع کنید و اون قاعده کلی این است که جایز باشد معاملهی با ضمیمه مجهول به معلوم ولو این که اون معلوم مقصود بالبیع نباشد و تبع باشه و اصلا اووردیدش تو کار این معلوم را برای حیله و راه فرار و راه باز کردن برای معامله مجهول، اگر میخواید یه همچین قانونی درست کنی بگید چون این روایت گفت و آجامو میخوای معامله کنی، کفن من از سمک برده، این کفه از سمک اصلا مقصودت نبود، اینو بردار تا بشه ضمیمه. فلا دلالت فیها علی ذلک، نمیتونیم بگیم این روایات مفید این معنای عام و کلی بوده باشد. ولم یظهر من العاملین بها التزام هذه القاعده، از کسانی هم که به این روایات عمل کردن نفهمیدیم که چنین چیزی منظورشون بوده باشد. بل المعلوم من بعضهم بل کلهم خلافه، بلکه از خود اونها بعضشون یا همشون فهمیده میشه نه در موارد دیگر چنین فتوایی ندادن. فانا نعلم من فتاویهم عدم و التزامهم لجواز بیع کل مجهول من حیث الوصف او التقدیر، ما میدانیم ملتزم نیستن به جواز بیع هر گونه مجهولی، مجهول از حیث وصف، مجهول از حیث مقدار، تنها به مجرد ذم شیء معلوم الی، یه هم چیزی رو نمیگن. کما یشهد بهی تتبع کلماتهم. و اما این ارید الاقتصار علی مورد نصوص فقط مورد خاص روایات رو بگید و هو بیع سمک الاجام و لبن زرع دوتا، یکی هم مافل بطون مل اصواف هم رو با پشم ها فروختن. فل امر و سهلون، این دوتا ستا مثال رو حالا ما خیلی گرفتارش نیستیم، البته تکرار می کنیم علا تقدیر الاقماز عن مخالفت هذه النصوص للقاعده المجمع عليها، اگر چشم پوشی کنیم که این روایات بر فرضم دلالت داشته باشه مخالف اون قاعده مورد تسلم بین کل مورد تسلم بین همه فقها من عدم جواز بیع المجهول مطلقا، که چیزی که مجهوله نمیشه فروخ ولو این که ضمیمه هم داشته باشد، پس این روایات مخالف اون قاعده است. اگر از این موضوع چشم پوشی کنیم باید در مورد خودش این حرف رو بزنیم، یعنی تو همین دو سه مورد روایات و دیگه بیش از این تخطی نکنیم، اقتصار بر خود مورد روایات بشود. خب این بحث خلاص. در اول کلام شیخ اینشو پذیرفت که اگر مجهول تبع بوده باشد، اونی که اصل در معامله است معلومه، یه چیزایی جزء توابع معامله است، اون توابع مجهولون، شیخ اینو پذیرفت، ظاهر کلام علماست، چنین و چنان فلان و فلان فرمودن، این موارد صحیحه. برای این که دیگه صدق نمی کنه بیع المجهول بیع المجهول، نه مبی معلومه، مبی معلومه، این قسمت های مجهولی هم اگر داره تبعه، این صدق بیع المجهول دیگه نمی کنه، از مورد اجماع خارجه، اجماع بر عدم و جواز بیع المجهول دیگه شاملش نمی شود، پس میگیم صحیحه. ولی در این حال یه بحث عمده موضوعی داریم، اگر مجهول تابع بوده باشد اشکالی نداره. تابع یعنی چه؟ به چه جور چیزایی میگیم تابع؟ چی رو تابع حساب میکنیم؟ منظور از این تبعیت در این گونه موارد چیه؟ مسئله ایست که روایت خاصی دربارش نداریم، اصلا این عنوان تابع تو روایات مطرح نشده بود، تو کلمات فقه هاست. خود این فقهایی هم که فرمودن این مطلب رو صاف و صریح و روشن یه جایی طرح کرده باشند و تفسیر کرده باشند ول مراد من التابع کذا و کذا، چنین چیزی در کلماتشون نیست. ما باید از گوشه و کنار کلماتشون استفاده کنیم که نظر شریفشون از این کلمه تابع چی بوده، در هر معامله چه جور چیزایی رو میشه گفت تابع، چه بگیم مجهول بودن اونا اشکالی نداره و غیر از اون نباید مجهول باشید. احتمالاتی از گوشه و کنار کلماتشون میشه استفاده کرد. در مجموع مرحوم شیخ 4 احتمال از کلمات فقها استنباط میکنه و از این جاهایی که نیاز به تتبع داره و نشون میده تتبع مرحوم شیخ را این بحث. برای به دست آوردن یک معنای التزامی یک جمله شیخ مسائل بسیاری رو بهش نظر دوخته، از لابلای اون کلمات یه چیزایی رو استفاده کرده. این عبارت فقها یکی اول بیعه، یکی آخر بیعه، یکی لابلای خیاراته، یکی لابلای بحث شروطه، هر جایی به یک مناسبتی مطلبی گفته شده که به نحوی ارتباط با اینجا داشته، شیخ همه اونا رو تتبع کرده و از اینها در مجموع دستبندی کرده 4 مطلب استفاده کرده. این 4 مطلب رو طرحش کنیم، تصویرش کنیم، عباراتی هم که شاهدشه ببینیم، بعد ببینیم کدومشو میشه قبول کرد، خودمون کدومشو میتونیم نظر بدیم. یه مطلب که از عبارات زیادی استفاده میشود اینه که در معامله یک چیزهایی به عنوان جزء المبی مطرح می شود و یک چیزهایی به عنوان شرط. اونی که جزء المبی است گفت این 4 تا، این 10 من، این 20 من، اینا همه جزئه، اینها میشه اصل شرایط، به شرط ان یکون معه کذا، به شرط ان یکون کذا. اگر شرطی کنارش بود شرط جزء توابعه و روی این حساب رسمن یه عده فتوا دادن که اگر کسی آمد گفت میخرم این گوسفند را با فرزندی که در شکم دارد، این معامله باطله، چون حمل مجهولون، نمیدونی وضعش چجوره، معامله مجهوله، باطله. اما اگر گفت به این که میخرم این گوسفند را به شرط این که حملش هم مال من بوده باشد، خود حمل را جزء مبی قرار نداد، شرط قرار داد، این اشکالی نداره، اون میشه تابع. حالا مثالهایی از این قبیل رو بهش رسیدن، میگن این معامله اشکال نداره، لعنه تبعون، لعنه تبعون، لعنه تبع. شیخ میگه پس معلوم میشه مرادشون از اصطلاح تابع فرق بین تابع و اصل اینه، اونی که خود مبیع است یا جزء المبیع است اصلون، و اونی که شرط است تابع اون. این احتمال. احتمال دوم این است که نه، ما به قضیه شرطیت و جزئیت کاری نداریم، یه چیزهای عرفن جزء توابع به حساب میاد، عرف تابع میشماره. وقتی که یه خونه ای معامله میکنی، اگر از شما بپرسن آقا جزء مفهوم خونه، معنای کلمه خونه، این لامپش هم هست، این کلید رو دیوارم هست، اینا جزء مفهوم خونه نیست، به دلیل اینکه اینا باشه یا نباشه اینجا خونه است. اما در این حال وقتی که میگه خونه رو معامله کردم، فروختم، خریدم، عرف این میخه تو دیوار و کلید روی دیوار و لامپ آویزون شده و سرپیچ و امثال اینها رو هم جزء توابع میدونه. کلید در خونه تو جیب شماست، کلید در خونه که جزء خونه نیست که، اون اصلا یه موجودیست جدای از در خونه. در خونه باز، خونه رو نشون شما میده، میگه آقا فروختم این خونه رو، شما میگه خریدم، راشو میگیره میره، داد میزنه کلیدشو بده، میگه کلید من نفروختم که، خونه فروخته، اینم خونه تحویل کلید تو جیب منه، اگه میخوای این کلیدو بهت بدم باید 2,000,000 تومان دیگه پول بدی. میتونه اینو بگه؟ میگیم نه. اینا جزء توابع، اینا جزء توابعی است که حالا تو محضرا که می‌نویسن سند رو دیدید که می‌نویسن با ملحقات شرعیه و عرفیه، با توابع شرعیه و عرفیه. معلوم میشه عرفن یه چیزهایی در هر جنسی جزء توابع. اینها را بگیم مقصود از توابع ایناست. اینا اگر مجهول باشه اشکالی نداره. زمینی که این خونه رو می‌خریدی همه چیز شد دیدی، اما واقعا پرسیدی که در خونه چند تا کلید داره؟ بعضی درها 2 کلید داره، بعضی 3 تا داره، بعضی یکیش گم شده. حالا رو این بعدن میتونی طرح دعوا بکنی یا نه هر چی داره بهت میده. کلیدای در اتاقاش یه دسته کلید بهت میده، اما بعضی کمتره، بعضی بیشتره، 2 تاش گم شده، یکیش از یکیش نیست. اینا جزء توابعه. اگر شما هنگام معامله ندونی اینا رو و دقیقا نشمرده باشی کلیدا رو، اشکالی نداره. بگیم مقصود از توابع ایناست، کاری به شرط بودن و جز بودن اصلا نداره. یه چیزایی که عرفن جزء توابع مبیع به حساب میاد، اینا توابع المبیع، اون جنسی که مورد معامله شده. یه چیزایی اینطوری خود به خود عرفن هست، بند و بیلاش. این بند و بیناش اگر مجهول باشه بگیم اشکالی نداره. این دو معنا، معنای دوم. معنای سوم این است که نه، کاری به اون قضیه شرط و جز نداری، کاری به این قضیه ملحقات و عرفیه و اینا هم نداری. نه، در معامله ممکنی 2 چیزم اسمم برده بشه، ولی کم یک چیزی معمولا مقصود بالاصاله از بیعه، قصد اصلی بهش تحقق میگیره، یه چیزایی جزء فروعاتشه که مقصود بالاصاله نیست، مقصود بودن اندل بیع. این حسابه. اون تابع عرفی که حساب میکنیم تابع مبیع میشد، مبیع و کارش نداشته باشه. اندل بیع 2 چیز داری خرید و فروش میکنی، یکیش مقصود اصلی است، یکیش مقصود اصلی نیست، به تبع قصد کردی، به تبع معاملش پیش آمده. فرض کنید به این که رفتی یک دونه مثلا اتومبیل خریدی، بعد یه روکش صندلی هم داره، خب اینش هم به تبع پیش میاد دنبالش، ملحقاتش هم نیست، ممکنه باز کنه کنار بگذاری، میگی اینم باشه، یا بنا میذارید که نباشه، ممکنه بگید باشه، ممکنه بگید نباشه، هر دو حالش ممکنه. ولی این رو اگر شد جز توابع، جز اصل نیست. اینم یه جور که توابع مبیع نیست، توابع البیع، تابع بیع شده، در مقام قصد بیع تابع شده. ممکنه جزئی هم بشه، لحظه جز بیاری بگی اینو با این، از نظر عبارت شرط فقط در عبارت باید لسان اشتراک باشه، باید بگی اینو خریدم به شرط هم یکونه معهو کذا، اون میشه شرط. اما اگر گفتی این دوتا را خریدم، این میشه جز، اون از نظر لفظه، بیان لفظه. اما در اینجا واسه به قصده، قصده کی؟ قصد متعامله. قصد نسبت به یک قسمت از مبیع اصالت داره، نسبت به یک قسمتش تبعیت داره، یعنی مقصود اولی نبود. اینجا هم که میایم سراغ قصد، 2 جور تصویر میشه باز. یه وقت این است که قصد معمولی مردم رو حساب میکنیم. معمولا مردم مثلا وقتی که معامله میکنن یه اتومبیل را، اونی که مقصود بالاصاله از خود اتومبیله. اما فرض کنید روکش صندلیش یا باربند بالاش مثلا، اینا دیگه اگرم بگم به نحو وصفیت بگم، به نحو جزئیت بگم، هر جوری بگم، معمولا اینا تبع، اینا مقصود بالاصاله نیست. اما یه وقت ممکن است که در یک مورد خاصی قصد یک خریداری درست برعکس باشه، قصد یک خریدار کاملا درست برعکس بوده باشه. فرض کنید یه وقتی آمد و حالا به عنوان مثال باربند اتومبیل کوپنی شد، دیگه گیر نمیاد، این آقا هم میخواد بره مسافرت، نیاز داره، حتما کارش داره، میره یه ماشین دیگه میخره که مثلا باربندشو برداره بذاره روی ماشین خودش، یه ماشین دیگه میخره که لاستیکشو بذاره روی ماشین خودش. مثل پیارسالا یادتون هست که وقتی که بنزین کوپنی بود ماشین میخرید تو خونش میخوابون برای اینکه از کوپن بنزینش استفاده کنه، در حالی که کوپن بنزین جزء تبع عرفن در مواقع معمولی. اما این در هنگام خرید اصلا میگفت که این ماشین کوپن روش داری یا نداری، اگر داشت میخرید ولی نمیخرید. اینی که فرع بود آمده شده اصل، اینطور نیست؟ در عرفیات زیاد اینطور پیش میاد. اون وقت بگیم در اینجا از نظر فرعیت و اصلیت اون ملاک عرفی اولی مناطه، اون قصد عمومی مناطه، یا این قصد خصوصی شما. اینجا دو احتماله که آیا ملاک اصالت و تبعیت اون قصد متعامله، این قصد نوعی، یا این قصد شخصی، کدامی که از اینها؟ این چهار احتمال. یک احتمال فرق بین شرط و جزء، یک احتمال احاله به توابع عرفیه، احتمال سوم وابسته به قصد نوعی متعامله، احتمال چهارم وابسته به قصد شخصی خریدار و فروشنده. این چهار احتمال در کلمات فقها کم و بیش هر کدومم شاهدی داره. اما حالا چی بگیم در مجموع؟ چی کارش بکنی؟ مرحوم شیخ اون چرا که در آخر کار تحلیل میکنه میگه حیث این که اصل اول این است که معامله مجهول باطل باشه، دلیل قرار هم شاملش میشه. اگر در معامله چیزی مجهول باشد قرارون بحث داره شده، حتی اگر یه شرطش مجهول باشه، چه بسا یک شرائط دخالتش در به خیلی سنگین تر از اصل خود مبیعه. اگر چنانچه گفت آقا این کتاب مکاسب رو به شما فروختم به 20 تومن به شرط اینکه یه مدتی بر من کار کنی، یه مدتی چقدر؟ این یه مدت ممکنه یه روز باشه، تفاوتش مثلا مزد عمله 150 تومن 200 تومن حساب بکنی، یا اینکه نه یه مدت 2500 سال بر من کار بکنی، خب اون چقدر شد؟ این قرار درش نیست، خطر در معامله نیست، قرار اون ولو شرط شده باشه. پس قرار شاملش میشه ولو به نحو شرطیت باشه. بنابراین اینی که بگیم شرط و جزء اینو نمیشه گفت. اونی که میشود گفت این است که اگر جزء توابع عرفیه باشه و اون تابعم در متن به ذکر نشه، اگرم ذکر میشه به نحو شرطیت ذکر بشود، اونو میشود گفت جزء توابع. یا ذکر نشه یا اگر ذکر میشه به نحو شرطیت هم تابع عرفی باشد و هم ضمن بی به نحو جزئیت نیاید، هر دو مطلب رو به هم جمع بین دو احتمال کردی، هم تابع عرفی باشد و هم ضمن بی به نحو شرطیت ذکر بشود یا اصلا ذکر نشه، اینو میتونیم بگیم تابع. اون اینیست که مجهول بودنش اشکالی نداره، و اما اونای دیگه همه مجهول بودنش موجب اشکال میشون. عبارت زیاده، میتونیم بخونیم اینو خلاصش کنیم امروز یا نمیتونیم با خداست. بقی الکلام فی توضیح تفصیل المتقدم و اصله من العلامه قال فی القواعد فی باب شرط العوضین کل مجهول مقصود بالبی لا یصح بیعه. اگر مجهول مقصود بالبی باشد بیعش صحیح نیست. و ان ضم الى معلوم، ولو اون مقصود بالبی ضمیمه معلوم بشود. اگر اونی که مجهول مقصود بالبی باشه ضمیمه هم کارش درست نمی کنه. اما و یجوز مع الانضمام الى معلوم اذا کان تابعا. مجهول اگر این زمامی به تا معلوم شد اگر تابع بود معامله درسته. این اصل طرح و مسئله. ورتزا هازت تفصیل جماعت ممن تأخر عهد الا ان مرادهم من المقصود و تابع غیر واضح. مقصود چیه؟ تابع چیه؟ والذی یظهر من مواضع من القواعد و تذکره، این که مراد علامه تابع از تابع ما یشترت دخوله فی البی، اونیست که شرط میشه دخالتش در بی، و اونی که مقصوده اون اصل مبی یا اونی که جز باشد و بالمقصود ما کان جزء. حالا شاهد این مطلب این احتمال اول، قال فی القواعد فی باب شرط فی ضمن البی، شرط فی ضمن البی عبارتش، لو شرط ان الام حامل او الدابة كذلك صح، اگر مدابه ای رو یا امه ای رو معامله کرد و شرط کرد حامل بودن او رو اشکالی نداره، اما لو با الدابة و حملها به نحو جزئیت یا با الجاریه و حملها بتر، لأن کلما لا یسه بیعه منفردن لا یسه جزءا من المقصود، حمل داب به یا امرا که جداگانه نمیشه معامله کرد چون مجهولون زمیمن بکنی نمیشه معامله کرد، لا یسه جزءا من المقصود، جزء مقصودم بدی معاملش درست نیست، اما و یسه تابعا اونجا که شرط بکنی و تابع بشه درسته. نیامده لفظا رسما معنای تابع و غیر تابع رو معنا کنه و تفسیر کنه، اما از این تعلیلش میفهمیم که مرادش از تابع و مقصود چی. این یک عبارت در باب شرط ضمن البیع، و فی باب ما یندرج فی المبیع، یه مسئله دیگه داره اواخر بیع، باب ما یندرج فی المبیع، فی احکام العقد فی ما یندرج فی المبیع، بعد مسائل رو 6 مورد مطرح کرده، اگر خانه ای رو بفروشی چه چیزای جزء مندرجاتشه، چه چیزای جزء خونه به حساب میاد، چه چیزایی باید ضمن معامله باشه، اگر باغ فروختی چطور، اگر بستان فروختی چطور، یکی یکی اینا من جمله. قال السادس ششمی، العبد، اگر عبد معامله شد لباسایی که تنشه جزء توابع، اما اگر عبد ملکیتی دارد مالکون پولی دارد، این پولم جزء لواحقشه جزء توابعشه یا نه، عبد آیا میتونه مالک بشه یا نمیشه، مورد اختلاف. بعضیا گفتن عبد به هیچ نحو مالک نمیشه، محال است مالکیت عبد. بعضیا گفتن عبد اگر مولاش پولی بهش بده مالک میشه، این اندازه مالکیتشو قبول. حالا ایشون میگه در معامله عبد ما پول عبد اگرم مالکش بدونیم جزء مبیع نیست، خیال نکنید پول عبد مثل لباسشه، وقتی که معامله کردی عبد رو پولاش هم جزءش، نه هیچی اگر نگفتی جزءش نیست، اما اگر آمدی گفتی لفظا اسم بردی نام بردی تخصیص دادی گفتی عبد رو میخرم با پولاش، اینجا دو جوره، اگر چنانچه به نحو شرطیت بگی صحیحه به شرط این که پولاش باش باشه، اما اگر به نحو جزئیت بگی گفته باطلون، برای اینکه جز میشه مقصود نمیدونی چقدر پول داره، مقدار پولش مجهوله، اما اگر به نحو شرطیت باشه اشکالی نداره. حالا عبارت ایشون یه مقدار، ولا یتناول ماله الذی ملکه مولاه، خود معامله عبد خود به خود شامل مالش نمی شود، الا ان یستثنی المشتری، مگر اینکه مشتری او رو اختصاص بدهد، این استثنای اصطلاحی نیست، اختصاص بدهد یعنی رسما نام ببره رسما ذکر بکنه. این قلنا، اگر بگوییم که عبد یملک مالک میشه، فینتقل الى المشتری مع العبد، پس به مشتری منتقل میشه پولش با خود عبد، و کان جعله للمشتری ابقاء له علی العبد، در حقیقت معنای برای مشتری بودن این است که این پول همچنان همراه عبد باشه، فیجوز ان یکون مجهولا او غائبا، چون به نحو شرط گفته شده باشه جایز است که اون پول مجهوله یا مقدار پول رو ندیده غائبه، ایناش اشکالی نداره. اما اذا احلنا تملکه، اما اگر چنون چی گفتیم نه مالک نمی شود عبد، عبد مالکیت بردار نیست، فقط اینجور بگه میخرم میفروشم این عبد رو با پولایی که پلوشه، پول مال مولاست اما پلویه اونه، بفروشد و ما معه، مالکش نیست، معه سار جزء من المبیع. اینجا معناش این میشه که اون پول جزء مبیع باشد، فیعتبر فیه شرایط البیع، چون جزء شد باید شرایط بیع رو داشته باشد، یعنی معلوم باشد، یعنی مشاهد باشد، یعنی اندازه گیری شده باشد. و به مثل ذالک فی الفرق بین جعل المال شرطن و بین جعله جزءا صرح فی التذکره فی فروع مسئله تملک العبد و عدمه، آیا عبد میتونه مالک بشه یا نمیشه، به همین مسئله بیان فرموده، اشاره کرده، معللا به کونه مع الشرط کما الابار و اخشاب سقوف. اگر فقط به نحو شرطیت باشه اشکالی نداره که مجهول باشه. در خیلی از معاملات اگه یه چاه رو معامله میکنی، شما میدونی چقدر آب تو چاه تو این چاه هست؟ اگر یک خانه ای را معامله میکنی، میدونی چند تا چوب تو این خانه هست؟ نه، اینا دیگه مجهول بودنش اشکالی نداره. مثل ماء چاه ها و خشب سقف هاست که اینا مجهول بودنش اشکالی نداره، چون شرط هست و شرط جزء توابع. از نظر عنوان مبی چاه آب جزء اصلیشه؟ اگر یا چای آب نداری چاه نیست؟ ای بابا، اگه خونه شما میخواد چاه بکنی تو خونه خودتون، مغنی میاری میگی سه تا چاه تو این خونه بکنی، حتما با آب برسون. بعضی موارد پس همینجا نیست، زود برمیگردی از حرف خودت. سقف جزء عین خارجی هست اما از نظر عنوان اون نیست. اینو که مثال زدم برای جزء خارجیش، الان بعدی که آب توش موجود شد این چا با آبی، اما از نظر اون عنوانی که اسم یطلق علیه این جزءش نیست.
نه یعنی اونجا اگر آب نداشت توش خب بعدم چا میگم، بله. اما خانه ای که تاب نداشته باشه که
بره آدم چوب نداره، سقف ممکنه با آجر باشه، چوب هم نداشته باشه،
خب یه چیزی هست
دیگه. یه چیز دیگه پس جزء معنای سقف نیست. و قال فی التذکره ایزن فی باب شروط العوضین لو باع الحمل مع عمتن جاز اجماعا، اگر حمل رو با عمه بفروشه جایزه. و فی موضع من باب شرط فی العقد لو قال بعتو که هذه الدابه و حملها، اگر گفت و حملها لم یسه اندنا لما تقدم من ان الحمل لا یسه جعله مستقلا بالشراء ولا جزءا، حمل چون مجهوله نمی شود قرار داد مستقل و نه جز، ولی اونی که اولی گفتی معمه اون شرطه. و قال ایزن ولو با الحامل و یشترط للمشتری الحمل صحه، اگر حملشو شرط بکند اشکالی ندارد، لأنه تابع که اساس الهیتان، مثل پی زیر دیوار جزء مبی نمیتونه بیاد و مجهولم هست. خونه ای که شما میخری نمیتونی بفهمی نیم متر شفته داره، یه متر شفته داره، پیش پایین زیر پایه چیه، ولی این مجهول بودن ضرری نمیزنه. و این لم یسه زمه فی البیع، اما اگر خواسته بشی زمیمه کنی به نحو جزئیت مع العم درست نیست، للفرق بین الجزء و التابع، جزء رو در مقابل تابع قرار داده، تابع شرط، جزء اصل. و قال فی موضع آخر لو قال بعتو که هذه الشیاط و ما فی زرعها من اللبن لم یجز عندنا، اگر بگوید این گوسفندا رو و شیر تو پستانشو و ما عطف بکند جایز نیست. و قال فی موضع آخر لو باع دجاجتا ذات بیزه و شرطها صحه، اگر اون بیزه را شرط بکند صحیحه، و این جعلها جزءا من المبی لم یسه. اینا مواردی از عبارات این بزرگواران. و هاذهی کلها صریحتون فی عدم جواز ذم المجهول علا وجه الجزئیه، اگر جز باشه ذم مجهول درست نیست. حالا دیگه فرق نمی کنه که اون مجهول از نظر دائی چگونه باشد، داعویتش بالاستقلال باشد، از نظر قصد اصلی باشد یا قصد تبعی، من غیر فرقین بین تعلق القرض دائی بالمعلوم او المجهول، حساب این است که تو متن عقد چگونه ذکر شود، به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت. این عبارت آقایون این احتمال اول رو تمام کرد. وقد ذکر هذا المحقق ثانی فی جامع المقاصد فی مسئلت اشتراط دخول زر فی بیع الارض. عبارتتون اونای دیگه نسخه دیگه نداریم؟ چیه اینجا؟ چیزی ندارید همینطور عبارت؟ چیه بخودین شما عبارتونو؟ کجا عبارتون گم کردی؟ ها؟ چی آقا؟ بخونید. بعدش چی؟ این عبارت در هر حال اگر اینطور باشه یه نقصی در عبارت هست. من حالا ندیدم، من حواشی دیگه هم از این حواشی شرعی و اینا ندارم، هیچ کدومشو ببینم کسی بهش توجه کرده یا نه. تا به اینجا شیخ عبارت علامه رو نقل کرد که تفصیل بین جزء و شرط گذاشته بود. از اینجا داره انتقاد میکنه این حرف رو. محقق ثانی رو گفتین این حرف معنا نداره که بگی جزء و شرط با هم فرق میکنه، تو عبارت جزء قرار بده، یا این فقط صرف تغییر لسان، تغییر بیان و این مطلب تفاوتی در بی ایجاد نمیکنه. حرف محقق ثانی انتقاد بر حرف علامه است، ولی از نظر عبارت مرحوم شیخ طوری نقل کرده که اولش آدم خیال میکنه که میخواد این حرف محقق ثانی هم تایید همین حرف بوده باشد. حالا ببینید عبارت رو. وقد ذکر هازا، همین مطلب رو ظاهرش اینه، المحقق ثانی فی جامع المقاصد فی مسئلت اشتراط دخول زر فی بیع الارض قال، بعد فرموده و ما یود قد یوجد فی بعض الکلام من ان المجهول ان جعل جزءا من المبی لا یسه و ان اشترط صح و نحو ذلک فلیس بشه. این حرف حرف درستی نیست، این حرف اول، همین حرف علامه. بعد فرموده فلیس بشه لان العباره لا اصل لها و المشروط محسوب من جمله المبی، مشروط هم جزء مبی به حساب میاد، ولانه لو با الحمل والام صح البی ولا يتوقف على بيعها و اشتراطه. نه، اگر ما حمل رو با اونم بفروشه، جزءن هم بفروشه، درسته در مورد حملی که شما مثال زدید حساب شرطیت مطرح نیست، اونجا جزءن هم بفروشه درسته، ولو اینکه شرط نکرده باشم. این عبارت عرض کردم خلاف عبارت علامه است. حالا کجای این عبارت یه نقصی داره؟ ممکن است اون اصل وقت ذکره درست باشه، ثم مقال باشه. بله آقا؟ نه، اینطور نیست. یا باید اونجا باشه یا ثم مقال باشه که بعد اول نقل کرده باشه، مطلب رو نسبت داده باشه، بعد انتقاد کرده باشه. در هر حال و هو ظاهر، این مطلب، این خلافی که از حرف شهید ثانی فهمید، محقق ثانی فهمیده شد، این خلاف هو ظاهر من الشهیدین فی اللمع و روزه، عبارت اونا رو حالا خواهیم دید، خلاف حرف علامه قبلی است و وفاق این اخیر که حرف محقق ثانی باشد. حیث اشترطا فی مال العبد المشروط دخوله فی بیعه استجماعه لشرع شروط البیع، گفته در مال عبد اگه میخوای شرط کنی ضمن بیع بوده باشد، باید دقیقا مقدارش معلوم باشه. وقد صرح الشيخ في مساله اشتراط مال العبد اعتبار العلم بمقدار المال، گفته مقدار باید معلوم باشه. و عن الشهید لو اشتراه و ماله صح ولم يشترط علمه ولا التفسي ولم يشترط علمه ولا التفسي من الربا ان قلنا انه يملك. شهید فرموده اگر عبد مالک میشه بخرد اونو با مالش صحیح و ماله واوم بیاره عطفم بکنه درسته، و شرط هم نیست که بدونیم چقدره، تفسی از ربا هم درش نمیخواد، اگر معامله مثلا دینار هم هست در مقابل اون دینارا اشکال نداره چون زمیمه عبده، اگر عبد مالک بشود. و این اهل ناملکهو و میخواد اونو زمیمه کنه یا شرط بکنه اشتره، اشتره مطلقا، به چه به نحو شرط چه به نحو جز باید مقدارش معلوم باشه. قالف الدروس لو جعل الحمل جزءا من المبی فالاقوا الصحه لانه بمنزله الاشتراط، جزء و شرط رو یکسان شمرده. ولا يضر الجهال لانه تابع، و جهالت چه مشکل نداره چون تابع، ولو جزء قرار بده. معلوم میشه تابعیت را به معنای شرطیت قرار نداده، شرط و جزء رو یکی کرده و در این حال گفته تابع اون. و همین مطلب را اختاره جامع المقاصد ثم تابع. خب حالا که این بزرگوارای اخیر تابعیت حرف علامه را قبول نکرد، گفتن تابعیت به معنای شرطیت نیست، پس مقصود چیه؟ ثم تابع فی کلام هؤلاء یحتمل ان یراد بهی ما یعد فی العرف تابعا. ممکنه مقصود چون تابعیت عرفی باشه، اونی که عرف تابع میدونه، این احتمال دوم. از اینجا احتمال دوم شروع شد. احتمال دوم تابع، حال تابع به معنای شرطیت، یه احتمال بیشتر نگفتیم. این احتمال دوم، اونی که در عرف تابع میداند. کل حمل معلوم، مادر رو میفروشه، حملم همراشه، عرفن تابعه. و لبن معشاد، گوسفند رو میفروشه، خب یه مقدار شیر تو شیر پستانشه، او رو دیگه عرف تابع میدونه، جزء مبیع حساب نمی، اصلا به حساب نمیاره او رو. ولبیز مد دجاج، مرغ رو میفروشه، خب توی شکم مرغ الان ممکنه تخم مرغی وجود داشته باشه، نمیتونه بگه این جزء بیع من نبود، حالا میخوام اول صبر کن تخم مرغشو بذاره من وردارم بعد مرغو وردو ببر، نه این مرغو خرید و میبره دیگه. و مال العبد معه والباغ فدار، باغ کلمه فارسی است، به همین معنای اصطلاحی که میگید باغ یعنی جایی که درخت و اشجار داره، کلمه فارسی است، معرب شده تو لغات عرب هم گاهی استعمال شده، یا الف و لام اومده بالا سرش، مثل این عربی گفتنه ما فارسی ها که وقتی میریم تو اینا فقط خیال میکنه با یه الف و لام میشه همه کلماتمون عربی. والقصر فی البستان، اگر یک باغ بزرگی رو میفروشه، یک به اصطلاح چشمزار بزرگی رو میفروشه، تو این چشمزار یه خونه یه ویلایی هم داره، خب اینم جزء ایناست دیگه. و نحو ذلک مما نسب البيع اور نسب البيع عرفن الى المطبوع لا اله ما معن. اینجا دیگه کسی نمیاد بگه آقا من خانه ای خریدم به اضافه یک باغ چه در میان خانه، میگه خانه خریدم و وسط خونم چند تا درخت هست دیگه، به اضافه اونجا صدق نمیکنه، عرف اون رو تابع میدونه. و این فرض تعلق القرض شخصی به کلیهما، اما در این حال ممکنه از نظر قرض شخصی هر دو مورد قرض باشه، اصلا مدت هاست دنبال خونه میگشت که چهار تا درخت توش باشه، اصلا درختشو علاقه داشت، ولی عرفن درخت تابع، کاری به قرض شخصی و نوعی هم نداره. و این فرض تعلق القرض شخصی به کلیهما فی بعض الاحیان بل به تابعه خاصه، گاهی هر دو مورد قرضه، گاهی فقط اون تابعه مورد قرضه، کما قد یتفق فی حمل بعض افراد الخیل، وقتی اسب رو میخرن در اسب مدیون، گاهی اوقات این مطلب هست که اصلا میخره برای خاطر کره‌ای که ازش به وجود میاد، فرزند و حملی که ازش به وجود میاد، خود این دیگه پیر شده به دردش نمیخوره این اسب، اما منتظر حملشه، اونی که مقصود بالاصاله است، ولی در این حال هنگام معامله اسب اساسه و حمل تبعه. و هازا هو الظاهر بین کلماتهم فی بعض المقامات، تابع به این معنا در بسیاری از کلمات استفاده می شود، کما تقدم عن الدروس، عبارتی که الان از دروس و جامع المقاصد نقل شد، من صحت بیع الام و حملها، گفت لان الحمل تابعون. حالا می خواهی به عنوان جزئیت بگو، می خواهی به عنوان شرطیت. قال فی جامع المقاصد فی شرح قوله المتقدم فی القواعد و یجوز مع الانضمام الى معلوم اذا کان تابعا، که این عبارت قواعد بود که اول بحث خوندیم، در شرح این عبارت فرموده ان اطلاق العباره یشمل ما اذا شرط حمل دابت فی بیع دابت اخرى، گفت و یجوز الحمل، حمل اذا کان تابع، حمل خیلی خوب، ممکنه اینجور فرض کنیم یه حیوان دیگه ای رو میفروشه، میگه به شرط این که حمله اینم با او باشه، اینم صحیحه، حمل رو شرط کرده با یه حیوان دیگه، این درسته یا درست نیست؟ ایشون میگه اطلاق عبارت شاملش میشه، حمل رو شرط کنم تابع باشه. بعد فرموده نه، تابعیت حمل، هر حملی نسبت به مادر خودش تابعه، نه نسبت به یک حیوان دیگر. پس این تابعیت رو برده رو تابعیت عرفی. اطلاق عبارت شامل میشه اونجایی که شرط کند حمل یک دابه را در بیع دابه دیگر الا ان یقال، مگر اینکه بگیم نه این اطلاق نداره. التبعیه انما یتحقق مع الام لانه این اذن به منزله بعض اجزایها و مثله زخرفت و جدران البيت، نظیرش اگر چنانچه خانه ای رو میخره روی خانه کاغذ دیواری شده، کاغذ دیواری که جزء خونه نیست، اما این تزیینات روی دیوار اینا جزء توابعه. و مثله زخرفت و جدران البیت، تزیینات دیوار خانه. شیخ میفرماید و فی تمثیل نظر لخروج زخرفت الجدران من محل الکلام فی المقام، در قضیه تزیینات توی خانه یه بحثی است که در اصول در بحث خدمت شما عرض کنم که صحیح و عام به مناسبت بهش اشاره میشه، یه چیزایی هست که جزء الفرد، جزء طبیعت و ماهیت نیست، جزء الفرد. اونی که جزء طبیعت نیست نه نباشه خانه است، اما وقتی که باشه دیگه جزءه، نه این است که چیز جدایی باشه. اگر توی خانه یه خونه یه اتاق داره و سرویس داره، این میشه خونه، دو تا اتاق هم که شد اینم باز خانه است، اما نه یک خانه و یک اتاق اضافه، بلکه اون اتاق دوم هم الان جزء خانه است. اینا رو اصطلاحا بهش میگیم جزء الفرد، ولو جزء طبیعت نیست، جزء الفرد. احتمالاً زخرفت البیت از این قبیل باشه، هرچه تزیینات بشه توی خانه این میشه جزء، نمیشه یه چیز غیر از بیت که همراه با بیت بودنش، حالا شرط باشه یا تبع باشه یا امثال اینها. لذا ایشون یه اشاره میکند و فی تمثیل نظر لخروج زخرفت الجدران من محل الکلام فی المقام الا ان یرید مثال الاجزاء لا مثال. لذا ایشون یه اشاره میکند و فی تمثیل نظر لخروج زخرفت الجدران من محل الکلام فی المقام الا ان یرید مثال الاجزاء لا مثال التابع، مگه اینو خواسته باشه زخرفه را مثال قرار بده برای جز به منزلت بعض اجزائها، این رو مثال برای اجزائها قرار بده، نه مثال برای تابع مورد بحث. لكن هذا ينافي ما تقدم من اعتبارهم العلم في مال العبد وفاقا للشيخ مع ان مال العبد تابع عرفي. هذا یعنی اینکه تابع رو در این کلمات به معنای تابع عرفی بگیریم، پس هر چه تابع عرفی شد جهل مضر نیست درش، ولی در کلمات شیخ مال عبد رو با اینکه میگفت تابع عرفی ولی جهل رو درش مضر میداند. کما صرح به فی المختلف فی مسئله بیع العبد و اشتراط مالهی، که با اینکه مال تابع عرفی در این حال جهلش مضر. و یحتمل ان یکون، پس این احتمالم نماسی تکمیل نشود. البته این اشکال خیلی روشن نیست، برای اینکه مال عبد خود تابع بودنش معلوم نیست. حرف علامه در قواعد در همین السادس میگفت ولا یتناول ماله، مال عبد جزء توابع نیست، جزء مندرجات در مبی نیست، فیما یندرج فی المبی مال عبد نیست. پس مصداقا از نظر مصداق عرفیش ممکنه خدشه کنه بگه اگر من میگم مال عبد باید معلوم باشه، چون او جزء توابع عرفی نیست، پس اشکالی نداره که بگیم توابع عرفی اشکالی ندارد که مجهول باشه. و این نقضی که شما کردید که مال عبد باید معلوم باشد، چون مال عبد از توابع نیست. این دو احتمال. احتمال سوم و یحتمل ان یکون مرادهم التابع به حسب قصد المتبایعین، کاری به عرفیت نداریم، کاری هم به شرط و جز نداریم. اینی که رفته بازار خرید کنه چی منظورش بوده از خرید، چی امراش اومده. به قول معروف هر چیزایی در ضمن معامله گاهی ممکنه چیزایی همراش بیاد ولو اینکه قصد اصلی نبوده. حالا اهم از این که این چیزایی که همراش میاد جز توابع عرفیش باشه یا نه. هر وقتی که فرض کن میگن پرتقال، جعبه به ذهن نمیاد جز توابع عرفیش، ولی در هنگام معامله وقتی معامله میکنه پرتقال رو با جعبش میخره، این جعبه جز توابع در قصد میخره، قصدم داره خرید، دو تومنم به حساب مثلا جعبش میگذاره، اما اینا توابع در قصد هنگام بیع، نه توابع المبیع، توابع در قصد البیع. و هو ما یکون المقصود بالبی غیره، اونی که مقصود به بی نباشد و این لم یکون تابع عرفی، یا ولو تابع عرفی نیست، از نظر عرف تابع نیست، اما الان در این معامله من مقصود بالاصاله نیست، مثل جعبه که مثال زدم، گاهی همین جعبه رو میدن در خارج بالاصاله میقرن، اما حالایی که همراهی میوست بالاصاله نیست. کمنشترا قصب الاجام و کانفیها قلیل من السمک، یه کسی میره اصلا کار شغلش نیفروشیه، یک دونه نیزار را میخره برای خاطر این نیاشو ببره بفروشه، خب یه مقدار ماهی هم توش در میاد، خریده اصلیش نیه. و کانفیها قلیل من السمک. اوشترا سمک الاجام، یا عکس، گاهی مقصود اصلیش ماهی فروشیه، طبعا برای اینکه ماهی ها رو بگیره ناچار میشه نیارم ببره، نیار رو بخره ببره جدا کنه تا بعد بتونه ماهی ها رو بگیره. و کان فیها قلیل من القصب و هازا ایزن. این احتمالم که بیایم سراغ قصد دو جوره، یه وقت قصد نوعی رو ملاک قرار میدیم، یه وقت قصد شخصی این شخص خاص را. و هازا ایزن قد یکون کذالک به حسب نوع و قد یکون کذالک به حسب شخص. به حسب شخص گویی برعکس میشه، کمن اراد از سمک القلیل لعجل حاجته، این مریض شده دکتر بهش گفته باید یه خورده ماهی ریز ببلعی، دنبال ماهی میگرده گیرش نمیاد، یه کف ماهی میخواد، ناچار میشه بره یک نیزار رو بخره که چهار تا ماهی اونجا بگیره، اما از نظر عرف اون نیزار اصله، چهار تا ماهیش فرق، ولی از نظر این شخص درست قضیه برعکس شده. کمن اراد السمک القلیل لعجل حاجت لکن لم یتهیأ له شراؤه الا فی ضمن قصبه الاجمه اجمه والاول هو الظاهر من مواضع من المختلف. اون اولی که قصد المتباین، اما قصد نوعی، از مواضعی از مختلف استفاده میشه، من آفی بیع لبن فی الزرع مع المحلوب منه، شیر تو پستان با اون مقداری که دوشیده شده، حیث و حمل روایت سماعت المتقدمه الا اذا ما اذا کان المحلوب یقارب السمن و یسیر اصلا، گفته این حرف در صورتی درسته که اونی که دوشیده یه مقدار کاملی بشه، اصل در معامله او بشه، تتمه توی پستان او بشه تابع، پس مقصود بالاصاله بشه این شیر دوشیده شده، و لذیف زرع تابع. پس آمده سراغ این که کدوم اصل و کدوم فرع در معامله بشود، اونم برده رو نوعیت، نوعا اونی که بیشتره اصل میشه و اونی که کمتره میشه فرع. و قال فی مسئله بیع ما فی بطون الانعام مع الزمیمه، در اون جایی که بخواد بفروشه حمل گوسفندها رو با زمیمه، گفته و المعتمد ان نقول ان کان الحمل تابعا صح البی کما لو باعه الام و حملها او باعه ما یقصد مثله به مثل سمن و ضم الحمل، یا اینکه معامله کنه ولی ام نیست، ولی 10 تا 20 تا 30 تا گوسفندی رو که مناسبه با این پوله معامله کنه، حالا ضمنش حمل هم بذاره کنارش. 10 تا گوسفند معمولا مثلا میارزه به 1000 تومان، به 1000 تومن معامله میکنه، ضمنش هم حمل و شرط میکنه، اما اگر بیاد یه گوسفندی که 100 تومن میارزه معامله کنه به 1000 تومن به شرط حمل اون 5 تا گوسفند، خب معلومه که اینجا بالاصاله رفته سراغ اون حملا، این یه دونه گوسفند تبعه، پس این تبعیت و بالاصاله رو چجور تشخیص میدیم؟ روی حساب ثمنش حساب میکنیم، ببینیم کدوم رو حساب بیشتر کرده. بله. فهازا لا بعصبه و الا اگر چنین نباشد کان باطل. و اما الاحتمال ثانی که قصد شخصی مطرح بوده باشد، اعنی مراعات القرض الشخصی للمتبایعین، فلم نجد علیه شاهدن الا ثبوت القرض، شاهدی تو عبارت را پیدا نکردیم مگر اینکه بیان بگیم آقا ما دنبال دلیل هستیم، در این معامله خاص باید غرری نباشد، غرری نبودنش وقتی این است که اونی که مقصود این شخص است معلوم باشه، اونی که مجهوله مقصود این شخص و این بایع و مشتری نبوده باشد، الا ثبوت الغرر الا تقدیر تعلق الغرض شخصی بالمجهول و انتفاعه الا تقدیر تعلق غرض شخصی به معلوم و یمکن تنزیل و اطلاقات عبارت المختلف علیه کمالا یخوا. عبارات مختلف رو هم ممکنه به همین جور معنا کنیم. سمن رو حساب کن، بگو سمن رو در این معامله شخصی حساب کن، چیکار داری به نوع. و ربما احتمل بعض بل استظهر ان مرادهم بکون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا کون المقصود بالبی ذلک المعلوم بمعنى الاقدام منهما. گفته مرادشون به این که اونی که معلوم است مقصود باشه و اونی که مجهول است تابع باشه، گفته معنا کرده مقصود بالبی این معلومه، یعنی چه؟ بمعنى الاقدام منهما ولو لتسهیل به. نظر شخصی اینها رو کدومه؟ حتی تا این اندازه، حتی اگر برای خاطر درست کردن این معامله نظر شخصیشون دوختن به این به این معلوم، در واقع اونی که اول میخواستن معامله کنن اون مجهوله بود، بعد دیدن نمیتونن اون مجهول معامله کنن، گفتن پس اینو معامله میکنیم. حتی برای این مصلحتم اگر نظر شخصی را به این معلوم دوختم، این میشه اصل. تا این اندازه این آقا نظر شخصی رو ملاک قرار داده و پیش رفته. ولو لتصحیح البی علا ان المبی المقابل به سمن هاز المعلوم لذی هو و این سمی زمیمتن، لیکن همین زمیمه مقصود شده در تصحیح بی. قال ولا ينافيه كون المقصود بالنسبه به اون قرضی که اومد تو بازار خرید کنه، ما فيه القرار، اون درش قرار است و مجهولیت، اون منافات نداره، برای اینکه الان در این بیع شخصی مقصود این معلوم قرار گرفت. نظیر ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمه، نظیر این که بعضیا وقتی میخوان معامله کنن برای اینکه بعدن گرفتار دعوا نشن مصالحه میکنن به یک مقدار معلومی، اونو میذارن کنارش در حالت که اون مجهول مقصود اصلیشونه. بعد از ذلك فلذی یراد بیعه، اونی که میخوان معامله کنن یه مقدار کم و زیاد توشه که ممکنه بعد دعواشون بشه لعارض من العوارض، چیکار میکنن؟ ایقا میکنن عقد را بر یک شیء معین معلومی که نزاع درش نیست و اون یکی که درش کم و زیاد داره از توابع و لواحق اون چی که عقد کردن قرار میدن. چرا؟ برای اینکه بعد دیگه دعوا پیش نیاد، با اون که مقصود بالاصال اون مجهوله. فلا یقده حصوله و عدم حصوله، دیگه بعدن اونی که مجهوله کم بیاد زیاد بیاد به دستش برسه نرسه ضرری به صحت بی نمیزنه. کما اوما الی فی زمیمت العابق، نظیر عبد عابق، عبد رو میخواد بخره ولی چون عابق و معلوم نیست به دستش میرسه یه دستمال هم میذاره کنارش. خب اون دستمال که بالاصاله نیست، ولی الان هدف بالاصاله میشه این، ولو برای خاطر این طریقیتش، ولو برای اینکه این دستمال الان ازش کار میاد، کارش اینه که معامله او رو تصحیح میکنه. و همچنین زمیمت سمر علی الشجر، وقتی که میخواد درخت های یک باقی رو میوش رو بفروشه، میوش هنوز مقصود نیست، یه مقدار معین رو معلوم میکنه، میکشه وزن میکنه جدا، میگه این میوه های توی این سبد را با میوه های باق بفروختم، در صورتی که اونی که بالاصاله خارجیست میوه های باقه، ولی فعلا نظر رو به این میدوزه برای تصحیح اونها. و زمیمت و ماف زروع و ماف آجام، اونجا هم همینطور. ایشون میفهمد ولا یخفا انه لم یوجد عبارت من عبائرهم تقبل و حاضل هم، این معنا که بیایید مقصود شخصی رو منات قرار بدید اونم با این خصوصیت، خیلی بعیده و به عبارات اونها نمیخوره. الا ان یرید به تاب جعل المجهول شرطن و المعلوم مشروطا، مگر اینکه برگشت کنه به اون حرف اولی که اونی رو که مشروط قرار میدید و اصل به قرار میدید معلوم، اون مجهول به عنوان شرطیت بگید، برید سراغ عنوان شرط و مشروط، بشه همون بحث اول قواعد. فیورید ما تقدم عن القواعد و تذکره ولا از اون ارادت ذالک من کلامهی، اما این بعض بعید است که اینو خواسته باشه بگه، به قرینه استشهادش به اخبار زمیمه در موارد متفرقه، به اخبار زمیمه تمسک کرد، زمیمه عابق و زمیمه ثمر بر شجر تمسک نکرد به قضیه شرطیت و جزئیت. این چهار احتمال در کلمات. وقت گذشته ولی میخونیم این 5-600 رو. ولی اوفق و بالقواعد ان یقال، چی بگیم این عبارات اصحاب، خود ما چی اختیار کنیم؟ اما شرط و الجزء فلا فرق بینه ما، تفصیل اول که شرط و جزء باشد این مسئله رو حل نمی کنه. من حیث لزوم القرار بالجهاله، اگر مجهول باشه در هر دو حال قرار لازم میاد، از این نظر فرقی بینشون نیست. پس حرف قواعد رو نمی شود پذیرفت از نظر ادله. و اما قصد المتبایعین به حسب شخص، این آخری، فالظاهر انه غیر مؤثر فی القرار وجودن و عدمن. ما در معامله قرار رو گفتیم قرار عرفی، کاری نداریم که یک شخص نظرش به چی دوخته شده، ولذا بارها تکرار کردیم که اگر یک شخصی به یک قراری شخصا راضی بود این باعث صحت معامله نمی شود. لأن الظاهر من حدیث القرار و من کلماتهم عدم و مدخلیت قصد المتبایعین فی الموارد الشخصیه، قصد دخالت نداره، قرار یک معنای عرفی است. باید ببینیم این معامله عرفن قرارون املا. بله و کذالک قصدهما به حسب نوع، همچنین قصد المتبایعین نوعن، اون احتمال قبل از آخری، احتمال سوم، آیا اونم میتونیم ملاک تابعیت قرار بدیم؟ علل وجه الذی ذکره فی المختلف، من کون این که این قیمت با چی میسازه؟ با معلوم میسازه یا با اون مجهول؟ من کون قیمت المعلوم تقارب و سمت و غارب و سمن المدفوع له ولی المجهول، اینم دلیلی برش نداریم چون از غرر بودن عرفی خارج نمیشه، ولو قیمت مناسب باشه با اون معلوم، اینم بالاخره معامله بر مجموع با مجهول واقع شده و قرارون. پس این سه شق همه خدشه میشه، میمونه فقط احتمال دوم که تابع عرفی بوده باشه. و اما تابع العرفی فل مجهول، این اندازه هست، اگر تابع عرفی مجهول باشد عرف نمیگه بهش قرار. کلید در خونه دوتا باشه یا سه تا، این عرف معامله رو قراری نمیدانه. الا ان المجعول منه جزءا داخل ظاهرا في معقد الاجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجعول. اما در همین جا اگر آمدی کلید رو جزء مبیع قرار دادی، بگی خریدم خانه را با کلیداش، اینو با قرار دادی، قرار نیست، به دلیل قرار تمسک نمی کنیم، ولی یه قانون دیگه داشتیم به مستند اجماع، اجماع میگفت مبیع باید معلوم باشه. الان کلیداشو جزء المبیع پس باید معلوم باشه. به دلیل اون ما در این مباحث گذشته به دو مطلب اتکا میکردیم، یکی قانون قرار، یکی قانون معلومیت. در این جایی که مبیع از توابع عرفی است، این معلوم مجهول قرار نیست، اما این قانون دوم و حکم دوم شاملش میشه. پس اونی که مجهول باشد مجهول منه جزءن، بیای اینو جزء قرار بدی، ظاهرا داخل در معقد اجماع است، اجماع بر اشتراط علم به مبی، علم به مبی متوقف است بر علم به مجموع مبی، همه اجزاء مبی، و وقتی جزء شد باید اینم معلوم باشه. پس اینم درست نمیکنه معامله را. نه، اگر این یه شق باشه، هم تابع باشه و هم جزء المبی قرار داده نشود، اما به اطلاقش برگزار بشه و هیچ تو عبارت نیاد، و یا اگر میاد شرط قرار داده بشه. نعم لوکان شرط تابع عرفی، یا شرطی باشه و تابع عرفی، خرجن بیع القرار چون تابع اون عرفی، ون اون معقد الاجماع چون اجماع شامل اجزاء مبیع می شود، اجماع بر اشتراط این که مبیع معلوم باشد، فیقتصر علیه. پس ما در جواز بیع مع الذمیمه، ذمیمه اگر مجهول باشد اینجور ذمیمه رو میگیم، درسته؟ ذمیمه ای که تابع باشد عرفن و در بیع هم به نحو اشتراط پاش پیدا بشود، نه به نحو جزئیه. هذا کله فی التابع من حیث جعل المتبایعین. و اما اگر اصلا ذکر نکرد، تو عبارت نیاورد، و اما تابع للمبی الذی یندرج فی المبی و ان لم ینزم الیه حین العقد و اصلا تو ذکر نکرد و لم یخطر به بال البتبای این و اصلا تو ذهنشون نبود، یاد کلید در خونم نبودن، فالظاهر عدم الخلاف و الاشکار فی عدم اعتبار العلم بهی، اونجا که علم دیگه لازم نیست الا مگر در اون تابعی که مستلزم قرار باشه، الا از استلزم قرارم فی نفس المبی از الکلام فی مسئلت زمیم من حیث القرار الحاصل فی المجموع، زیرا اگر چنانچه باعث قرار در خود مبی بشود موجب صحت نیست. ببینید این نکته ای که در اینجا هست، در اون جایی که زمیم مجهول باشد، یه وقتی فقط اون قراری که پیش میاد از ناحیه خود این زمیم است. آقا بالاخره این خونه ای که من میخرم دو تا کلید داره یا سه تا؟ دو تا یا سه تا، کم و زیاد دو تا و سه تا برای من مطرحه. خب این جزء توابعه، اصلا اگه ذکر نشه در معامله اشکالی نداره، ذکرم بشه به نحو شرطیت اونم موجب اشکال نیست، تا به حال این دو شقش معلوم شد. اما یه تابعه هایی داریم که اگر اون تابع وضعش معلوم نباشد یه اثری رو خود مبی میذاره، یه اثری رو خود مبی میگذاره، نه تنها خود تابع بلکه غرر لازم میاد در خود مبی، کم و زیادی در مبی ایجاد میکنه. اگر الان این خونه اصلا کلید نداشته باشه، خب پس باید در خونه رو بشکنن، پس باید یه نقصی در خانه وارد بشه. کلید داشتن یا نداشتن از حیث خودش غرر نیست، جز توابع. اما اگر الان کلید نداشت در خونه رو بشکنم، نقص خونه چجور بشه، کجای خونه رو خراب کنم تا بتونم وارد خونه بشم، این باعث میشه غرری در خود مبی. آیا اینجا هم مقفوله و مقتفره و اشکالی نداره؟ شیخ میگه نه، اینجا مورد بحث نبود، همه اینها اون غرری مورد بحث بود که از ناحیه خود تابع باشه، اما از ناحیه تأثیری که روی خود مبی میگذاره از اون نظر اگر موجب قرار بشود این موجب صحت نیست و باطلون. الا از استلزم عدم علم به اون تابع قراری در نفس مبی، اونجا موجب بطلانه و خروج از این بحثمون هم نیست. از الکلام در این مسئله، در مسئله زمیمه، از حیث قراری بود که حاصل میشد در مجموع از ناحیه اون تابع، نه قراری که ساریس از مجهول الى المعلوم، قراری که از ناحیه اون معلوم به این از ناحیه مجهول به این معلوم سرایت میکند و بعضی جایی که این طور باشه قرارش موجب بطلان هست. فهم فرق بین این دوتا رو طبق مثالی که عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله بحث بعد روز شنبه پنجم ماه ربیع الاول انشاءالله.